السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه محمد وعلى محمد وعلى أهل بيته الطاهرين المعصومين المكرمين، سيما بقية الله في الأراضين، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدم الفدا. تبریک عرض میکنیم سال روز ولادت پربرکت و فرخنده و مسعود جوان تراز اسلام، نور چشم اولیا، بهجت قلب سید و سالار شهیدان حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام، یعنی جناب علی اکبر صلوات الله و سلامه علیه رو، به ساحت مقدس حضرت بقیت الله الاعظم جل الله تعالی فرجه الشریف و علیه السلام و همچنین به همه ارادتمندان و دوستان اون حضرت در سراسر عالم، به ویژه جامعه جوانان پیرو اهل بیت علیهم السلام، مخصوصا من تشرفنا به محضرهم، جوانهای عزیزی که در محفل ما حضور دارن، انشالله خدای متعال برای همه مبارک کنه. و وقتی مبارک میشه که جوانهای ما در هندسه شخصیتیشون در جریان خودشناسی و خودسازی به این شخصیت ممتاز و تراز مراجعه کنن، بر اساس این الگو خودسازی خودشون رو برنامه ریزی کنن. وقتی مبارکه که پدر و مادرها طبق همین قاعده مسیر خودشناسی و خودسازی جوانانشون رو تسهیل کنن و اونها رو در این مسیر یاری کنن. وقتی مبارک میشه که مراکز فرهنگی و دینی و اجتماعی ما، مخصوصا مراکز علمی دانشگاهی ما، آموزش و پرورش ما، طبق این قاعده جوانان عزیز میهن رو تربیت کنن و مسیر تربیتی اونا رو تسهیل کنن. وقتی مبارک میشه که دولت ما و مراکز تصمیم گیری ما و سیاست گذاران ما طبق همین قاعده هم مسیر خودشناسی و خودسازی و اعتلاء شخصیتی و نقش آفرینی جوانان رو در جامعه فراهم کنن، هم از نیروی شگفت‌انگیز و حیرت‌انگیزی که خدای متعال در وجود اونها به ودیعت گذاشته به خوبی برای پیشبرد مقاصد الهی و تحقق آرمان‌های اسلامی استفاده کنن. اینجوری مبارک میشه. یعنی مبارک باشه انشاءالله روز حضرت علی اکبر و روز جوان، منظور چنین چیزیست دیگه، یعنی این دعاهاست، مجموعه ایست از این دعاها. و خب روز بسیار شیرینیست برای همه ما و طبق قاعده که جلسه ما با مناسبت ها مقارن میشه، امروز هم به حمدالله مقارنه با یک چنین مناسبت نورانی و روز عزیزی است. من به همین مناسبت یه دو سه جمله عرض کنم، بعد انشالله متن صحیفه مبارکه رو بخونیم. اون چه که عرض میکنیم اینه که حضرت علی اکبر سلام الله علیه دو نقل راجع به سن مبارکشون هست که یک نقل که در افواه هم بیشتر مشهوره اینه که ایشون در زمان شهادت 18 سالشون بوده. یک نقل دیگه اینه که در زمان شهادت 27 سالشون بوده. یعنی تولد حضرت رو مربوط میدونن به سنه 33 که ایام خلافت عثمان میشه. در اون ایام هست که طبق این نقل دوم وجود نازنین اون حضرت در قله جوانی است. 27 سالگی یعنی دیگه قله و اوج از نظر کمال شخصیتی، کمال فکری، کمال اخلاقی به همه در واقع اون مقاصد دست پیدا کرده. شخصیتی هست که خانواده داره، همسر داره، فرزند داره و به تمام معنا کامل و مثل زدنی است. ما تو بررسی هایی که حالا به مناسبت داشتیم، مراجعاتی که به منابع داشتیم، قول دوم رو بیشتر پسندیدیم، یعنی فرزند بزرگتر سید الشهدا علیه السلام. همچنان که در اسم اون حضرت هم این ویژگی تعبیه شده دیگه، علی اکبره. بله حضرت علی اوسط هم داشتن، سید الشهدا علیه السلام علی اصغر هم داشتن. فرمودن هرچه هم خدا به من فرزند پسر بده اسمشون علیه و اینجوری ها اونها رو از همدیگه بازشناسی میکنیم. به این ترتیب امام سجاد علیه السلام فرزند متأخر از اون حضرتن، یعنی همون علی اوسط میشه اون بزرگوار. علی اصغر هم که مشخصه و تعریف شده است سلام الله علیهم اجمعین. در بعض از زیارتنامه های مربوط به اون حضرت مثلا سخن از اطرت او هست، سخن از خانواده او هست، سخن از ذریه و فرزندانش هست. اینا همه مساعد با این نظر دومه، اگرچه نظر اول رو هم بعضی از بزرگان شیعه مطرح کردن و تأکید کردن، منتها خب شواهد و قرائن ازش اینجوری به نظر میرسه که این بزرگوار در یک چنین موقعیتی است. اون چه که درباره این شخصیت بزرگ خوبه بهش اشاره کنیم، یکی راجع به مادر بزرگوار اون حضرته، راجع به پدر بالاخره دیگه چه میشه گفت راجع به سید الشهدا علیه السلام. اون چه که کمتر گفته میشه راجع به مادر بزرگوارشونه که باز اتفاقا طبق بررسی ها مادر بزرگوار اون حضرت در ایام شهادت او از دنیا رفته بودند، یا اگر هم زنده بودند به هر حال در جریان حادثه کربلا حضور نداشتند. بانوی بسیار جلیل القدریه به نام لیلا، خیلی به لحاظ نسبت و نسب گرامیه، دختر جناب ابی مره است. او دختر جناب عروه ابن مسعوده. عروه ابن مسعود انقدر انسان بزرگی است که پیامبر عظیم الشان فرمودند او در بین قوم خودش مثل مؤمن آل فرعونه، جزء رجال شخصیت بزرگی است، اسلام آورد، حمایت کرد از دعوت اسلام و میدونید به شهادت هم رسید. شبیه همون حوادث برای او هم اتفاق افتاد، مثل مؤمن آل یاسین، و او رو هم به شهادت رسوندن، تو نماز هم به شهادتش رسوندن. این جد بزرگوار این لیلا خانومه. پدرشون هم جناب ابی مرز، اون هم ازش ذکر خیر هست. قرض به لحاظ نسب یک چنین بانویست و از نظر ویژگی های شخصیتی میشه حد زد. تاریخ در این زمینه ها الکنه، زبان نداره، خیلی نرسیده به ما. ضمن این که معمولا در مورد بانوان، چون در حرم ستر و عفاف بودند، مطالب باز کمتر نقل شده، ولی میشه حد زد کسی که حضرت سید و شهدا علیه السلام او رو به عنوان همسر پسندیدند، اون کسی که موفق میشه شخصیتی مثل حضرت علی اکبر سلام الله علیه رو به بشریت هدیه کنه، اون رحم مطهری میخواد، ظرفیت متفاوتی میخواد که این نور الهی رو بتونه حمل کنه و بالاخره به بشریت هدیه بده. بنابراین این فرصت رو غنیمت میشماریم، ماها که همه ریزخار خانه حضرت علی اکبر سلام الله علیه هستیم، به این بانوی بزرگ عرض ادب و ادای احترام میکنیم و از همین جلسه خودمون در این روز عزیز بهترین درودها و سلامها رو به روح مطهر اون بزرگوار اهدا میکنیم و از خداوند تبارک و تعالی میخواییم که از جانب ما و از جانب همه اهل اسلام و از جانب همه عشاق حضرت ابا عبدالله و حضرت علی اکبر بهترین پاداش ها رو در این روز عزیز به محضر این بانوی بزرگ کرامت کنه، همراه با صلوات بر محمد و آل محمد. نکته دیگری که من خیلی خلاصه عرض میکنم، حضرت علی اکبر سلام الله علیه در اون دعای سید الشهدا علیه السلام معرفی شد وقتی که داشت حرکت میکرد. میدونید امام علیه السلام اولا آیه خوندن وقتی حرکت کرد علی اکبر سلام الله علیه، آیه ان الله اصطفا رو خوندن، ان الله اصطفا آدم و نوحا و آل ابراهیم و آل عمران علی العالمین، اینو خوندن که بعض از مدققین میگن از این آیه کریمه استفاده میشه که افق شخصیتی حضرت علی اکبر افق عصمت بوده. آیه استفار حضرت بر ذریتم بعضها من بعض، این نماد انبیا و اولیاست. بله، از این مسیر شخصیت او رو گویا در این آیه حضرت اشارهی بهش داشتن که او جزء برگزیدگان از سلسله در سلسله امتداد سلسله انبیا از فهرست اولیا جزء برگزیدگان هست. اینه. بعد هم اون دعا دیگه که اللهم اشهد علی هؤلاء القوم این قد برز الیهم، این کسی که داره میره به سمت این جماعت دشمن، وقتی میخواد تعریف بشه حضرت باید خلاصه کنه دیگه، گویا کسی هم نبود که امام حسین علیه السلام به او معرفی کنه، با خدا صحبت میکنه در مقام دعا و راز و نیاز. اون کسی که آمده اشبه الناس خلقن و خلقن و منطقن به رسولک، یعنی از همه به پیامبر تو شبیه تره. اینقدر که هر وقت ما مشتاق می شدیم که پیامبر رو ببینیم، دلتنگ می شدیم در دیدار پیامبر، نظرنا الیه، او رو تماشا می کردیم و تماشا می کنیم به جای پیغمبر. اینجوری ها، نظرنا الیه، مشتاق پیغمبر بودیم، او رو نگاه می کردیم. چی میگید؟ اسلام میگه کپی برابر اصل در مقام شباهت. حالا شباهت خلقی که میگن شگفت‌انگیز بوده، یعنی اونایی که بالاخره بودن از اصحاب و پیامبر رو زیارت کرده بودن به اشتباه میافتادن وقتی حضرت علی اکبر سلام الله علیه رو میدیدن، جا میخوردن. بوده مکرر نقش شد که مثلا اومدن خدمت سید الشهدا علیه السلام، وقتی ازت در رو باز کرده علی اکبر سلام الله علیه، این همونجا داشتن سنکوب میگردن وقتی که پیغمبر برگشته و جوان شده، خیلی تطبیق میگرده، هم حسنش هم ملاحتش در اون چهره دلربا. و حالا ماها که تو عالم خیال بر اساس اونچه که در این کتاب سنن در مورد پیامبر عظیم الشأن تشریح شده، خلاصه با قلم خیال در صفحه دل جمال حضرت رو یه تصویری ازش داریم دیگه، خودمون یه چیزی خلق کردیم داریم دیگه، چه کنیم؟ چاره جز این نداریم. بله، به قلم خیال بر صفحه دل ترسیم کردیم یک چهره ای، البته بر اساس همون چه که نقل کردن که چگونه بود سیمای حضرت. بعد هم سپردیمش به دست عشق که اون تصویر رو هر چه میتونه دیگه بله بهش برسه. چی شده دیگه؟ حالا هست تو قلب ماست. یاد اون جمله میفتم که در مقام زیارت و این چیزاست و دعاست در زیارت پیامبر اعظم، بعد برمیگرده خطاب به حضرت حق، میگه خدایا ما ندیده عاشق شدیم، ما ندیده، این حال ماست دیگه. اینجا که این توفیق رو نداشتیم که خدمت پیامبر عزیزمون برسیم. بعد بلافاصله میگه نکنه ما فردا محروم بشیم. یعنی همه عشق ما و آرزوی ما اینه که به ما وعده دادن که بعد از این که از این خلاصه سراچه کزا مسافرت کردیم انشالله شرفیاب میشیم و زیارت میکنیم. اینجوری به ما گفتن، داریم تحمل میکنیم و الا آره، به امید اون روز دیدار و اون روز ملاقات انشالله. در هر صورت به لحاظ خلقی که اینجوری گفته شد، اما به لحاظ اون دوتا جمله بعدیش تکان دهنده است. اشبه به لحاظ خلقی کار حضرت حق دیگه، صورتگریه در کارگاه حسن الهی است که اینجوریش ساخته دیگه. چون در بین خاندان وحی مخصوصا امام حسین علیه السلام نمیشه توضیح داد، دیوانه پیغمبر بودن اینا، عاشق یعنی چه عاشقی، مجنون پیغمبر بودن. حضور حضرت علی اکبر سلام الله علیه در بیت سید الشهدا سلام الله علیه و بیت اولیا آرامش خاطر بود و تأمین این نیاز قلبی بود. خدای متعال اینجوری تأمین کرده بود دیگه. اینجا امام حسین توی اون لحظات سخت داره از این قصه صحبت میکنه، یعنی این التیام قلبی بود برای ماما، دلمون تنگ میشد برای پیغمبر. دلتنگی امام حسین برای پیغمبر قابل توضیح نیست، دلتنگی زینب کبرا قابل توصیف نیست. قبل از او دلتنگی امام حسن علیه السلام. بله، این بچه تا 7 سالگی با امیرالمؤمنین علیه السلام محشور بوده. بله، میگن یه اصطلاحی هست میگن نوه مغز بادومه، یه چیزایی میگن، شنیدید دیگه؟ اونم اگه پسر حسینش باشه چه میکرده با این نوه عزیزش امیرالمؤمنین علیه السلام. سرمایه گذاری شده برای حضرت علی اکبر، معلومه امیرالمؤمنین سرمایه گذاری کرده، امام حسن سرمایه گذاری کرد، خود سید الشهدا سرمایه گذاری کرد. 11 سال با امام حسن مشهور بوده، با حسن کل، با عقل محض. و به خاطر همین ویژگی ها، اون ویژگی ظاهری و اون استعداد، همینطور در عالم نگاه کنید، مثلا سالها با امام سجاد علیه السلام، خب نسبتا سنشون نزدیک بوده به هم، با حضرت عباس علیه السلام، اینا رفیقاش هم دیگه، اینجوری این محیطه بالیدن و درخشیدن این شخصیت بزرگه. لذا در جریان خلقن و منطقن سهرنگیزه شخصیت از دنی اکبر. اون خلق حالا بهش زمیمه بشه، این خلق. ببینید کلمه اشبه خلقن که او انکل علا خلقن عظیم، این سنده دیگه، این سخنه ولی خداست، حجت خداست، در مقام توصیف و مبالغه و امثال اینا که نیست، داره شرح حقیقت رو میکنه سید الشهدا علیه السلام. اشبه خلقن، خب او کی بود؟ پیغمبر کی بود در خلق، در حسن خلق، در مکارم اخلاق، در زیبایی های اخلاقی؟ میگه این از همه به او شبیه تره در اخلاق. این معناش چیه رفقا؟ این معناش از یک سو اون سرمایه گذاری اون اساتید کل و مربیان بزرگه، برای اینکه این برسه به مقصد. یکی هم طرف دیگر هم اون مجاهدت و خودسازی در حد اعلای این بنده برگزیده خداست که چه مجاهدتی کرده تا به چنین رتبه ای رسیده. این مجاهدت میخواد، چه همتی داشته که سید الشهدا علیه السلام به او مدال اشبه بده، نه که بگه او شبیه پیغمبره، نزدیکه مثلا، نه، میگه اشبه در بین همه خلق، در بین همه مردم. در هر صورت این مسئله خلق خیلی فوق‌العاده‌ای داره. راجع به منطق دو ملاحظه است، یا منطق رو نحوه سخن بگیریم به حسب ظاهر، یا منطق رو سبک فکر بگیریم به حسب باطن، طور اندیشه بگیریم و جهان بینی و بالاخره نوع فکری اون بزرگوار بگیریم. به نظر میرسه هر دو رو قبول کنیم بهتر باشه. بله، گفت این یا اون، گفت هر دوتا دیگه. بله، قصه هر دوانه رو دارید دیگه، گفت هر دوانه. بله، جمع دیگه. بله، منطقا یعنی هم در قله، چون داریم مزامینی داریم که نشون میده حضرت علی اکبر سلام الله علیه از نظر علمی، فقهی، از نظر ورود به آفاق معارف و سپهر معرفتی تو عالی ترین سطوحه. بنابراین این کلمه منطقا اینه، این بار رو داره. منتها نه که قبلا گفتیم خلقا هم شبیه حضرته، میخوان بگن وقتی افاظم میکنه، صحبتم میکنه، گویا خود پیغمبر داره حرف میزنه. یعنی لحن کلام و تصویت و صوت و این تون صدا و اینا رفته به پیغمبر اکرم. اینم هست. منتها یادتون باشه اصل با اون محتواست. منتها وقتی با این صورت بندی هم قرار میگیره دیگه چه شود؟ خب با این ویژگی هاست که شما درباره وجود مقدس اون حضرت در تحلیل شخصیتی هم در جنبه، حالا برگردید به پیامبر اعظم و تطبیق بدید، هم در ارتباط با بفرمایید آفاق فکری عرفانی، اون پروازهای معنوی، اون اتصالهای ربوبی، خب یک شکوه و زیبایی خاصی داره حضرت علی اکبر سلام الله علیه. خیلی عجیبه از این جهت ها. اون جمله‌ای که از امام حسین علیه السلام شنیدید دیگه، که شنیدید حرم رها نمی‌کرد علی اکبر، بله می‌کرد. یعنی جاییست که خود امام حسین مداخله کرد ولی رها نمی‌کردن. یعنی تو اون جریان وداع اون جای مدال داد حضرت بهش. مدال خیلی خاصه، گفت که رها کنید علی رو، ولش کنید. خود امام حسین اومد قصه رو تمام کرد، رها نمی‌کردن که، فرمود علی رو رها کنید. بعد اون جمله عجیب رو گفت که این علی فانی در حق تعالی است، ممسوس فی ذات الله. یه لحظه بهش اجازه بدید، مقتول فی سبیل الله. اونم تازه اول قتیل به بیان حضرت ولی الله العظم در ناحیه زیارت ناحیه، اول قتیل از این نسل با شکوه، اون اول علی اکبر. فهمون رهاش کنید، بذارید به وصال برسه، بذارید به هدفش برسه، رهاش کنید. این که گفت اترکو علی، رهاش کنید، اون وقت این نفس حسینی حرم رو آرام کرد، رها نمی کردن. بله، قرار این نشون میده اون افق رو، خیلی بالاست، خیلی بالاست. معلوم میشه چقدر کار کرده این آقا، چقدر رو خودش کار کرده، چقدر زحمت کشیده، چقدر مجاهدت فکری، علمی، معرفتی، سلوکی داره که رو قله نشسته دیگه. اینجوریست. این یک وجه هست، واقعا فقیه، محدث، اینجوریه. یعنی تو ذهنتون میگیم علی اکبر سلام الله علیه، تصحیح ذهنیت کنید. بعضی وقتا میگیم خب بله، یه جوان رشید عزیزی بود و آمد و حمایت کرد و نه، اون کلمه اشبح رو منطقا که قرار میگیره ازش این به دست میاد. بعد بر قله معارف توحیدی بذارید، در آفاق قرآنی چه سیرها، چه برداشتها، چه سفرها، چه حضوزی داشته از کلام الهی. اینه دیگه علی اکبر. این یه طرف مسئله است. طرف دیگر قضیه دوستان عزیز من، این در اون مقام اشبهیت، مسئله حسن خلقه. حسن خلق یه بخشش مربوطه به اون مکارم اخلاقه، یه بخشش مربوطه به این محاسن اخلاقه. در حسن خلق فوق‌العاده است دیگه حضرت علی اکبر سلام الله علیه. همون میگم این کپی برابر اصله. چهره دلگشا، باز، خندان، مثل بهشت. رفتارها متین، مؤدب، یعنی یک پارچه ادبه. برخوردها دلبرانه، این ویژگی هایی که هست دیگه راجب اون حضرت. این است. چون شما به اون نسخه اصلی مراجعه میکنید، مسئله حسن خلق خیلی جایگاه داره در شخصیت پیامبر اعظم، خیلی جایگاه خاصی داره، خیلی ویژه است در نگاه اون حضرت. اینا در حضرت علی اکبر سلام الله علیه تمامه، یه حسن تمامه اینجوری. این یک جنبه است. در محور مکارمیش که حالا خب طبعا خیلی حرفا هست، یه نکته خیلی فوق‌العاده‌ای داره و اون عبارت است از این روحیه خدمت به خلق و جواد بودنشه. بله، یعنی اون مظهر جود و سخاوت و احسان و دستگیری و گره گشایی و ایناست. ضرب المثل بوده حضرت علی اکبر سلام الله علیه. یه وقت براتون گفتم نقل شده که در مدینه ارجاعات همه به حضرت علی اکبر بود سلام الله علیه. اینجوریه، ولی بیت داشته. گفتم ذهن رو اصلاح کنیم، این بود، بیت داشته حضرت. آره، و سفره، بیت سفره. این نمیدونم کهف الحسین، نمیدونم قیاس المستر المستکین، ملجأ الهاربین، عصمت المعتصمین، شرح مقامات اولیاست، شرح اوصاف حضرت علی اکبر سلام الله علیه که قبة العرش حسینی است. این پرچم افتخار خیمه‌گاه سید الشهدا علیه السلام علی اکبر سلام الله علیه. این یک سمت قضیه است. ارجاعات ابو عبدالله همش به حضرت علی اکبر. برو اونجا، در راه موندم، برو اونجا، سفره است. و چه میزبانی، کریم، من اولاد الکرام، چه کریمانه، به آقا چیزی کم نمیذاره برای شما. غریب نیستید دیگه تو مدینه با وجود علی اکبر و بیتش، کسی غریب نمیمونه که تو غریب نیستی. آه من غریبم. نه تو غریب نیستی. اینجوری حضرت سلام الله. اینم این یک محوره. محور دیگر هم که الله اکبر، البته هر سمتش که برید باید بگید الله اکبر. محور دیگرش این صلابت و شکوه و عزت و عزت. درباره پیامبر اعظم شنیدید دیگه، همون کسی که میگه فبما رحمت من الله لنت لهم، اینقدر تو نرمی، اینقدر مهربونی، اینقدر ملایمی، اینقدر لطیفی، همه دور جمع میشن حلقه میزنن، همه رو جمع میکنی اینجور. و اینا وصف پیامبر اعظم دیگه. اینا رو که خوب شبیه بود علی اکبر، اشبه بود در مهربونی و ملایمت و اون لطافت رفتار و مثل همین بهار دیگه که حالا هستیم، مثل نسیم، مثل بارون، مثل بارون، اخلاق اونم باران قیس ملایم اینجوری ها، نه اون بارون تنده، چه نه لطیف، مثل بارون سبک بهاری. این رو داشته باشید. اون وقت راجع به پیغمبر اکرم امیر المؤمنین سلام الله علیه میگه که جنگ که شعله میگرفت، از احمر البعث کننا و از احمر البعث اتقینا به رسول الله. کی اینو میگه؟ علی میگه. میگه کار که سخت میشد پناه می بردیم به پیغمبر. اینجوریه دیگه. اون سولت حیدری و ذوالفقار علی، این یک دورنمایی است از اون صلابت نبی اعظم. بله، اینکه نفس و نبی است، او جلوه کرده در این آینه، تجلی کرده. علی وجود مقدسش و شخصیتش تجلیگاه نبی است. از جمله در این شجاعت و در اون هیبت و در اون صلابت و در اون میدان گشایی و این هست. خب غرض اینم یک سمت دیگر ماجرا است. شما ببینید، یعنی واقعا کربلا رو که انسان مطالعه میکنه، این حضور حیدری علی اکبر سلام الله علیه، یه تقسیم کار شده بوده بین حضرت ابوالفضل و ایشون. حبیبم که پیر دیر اون وسط دیگه. آره، یه تقسیم کاریه. ظاهرن اینجور که انسان مطالعه میکنه و میفهمه، ظاهرن حمله ها در اختیار حضرت علی اکبر، دفاع ها در اختیار حضرت عباس سلام الله علیه. این یه تقسیم کار اینجوریه. خب هر کدوم هم دیالا معنای خودشو داره. لذا پرچم دست حضرت عباس سلام الله علیه، چون موضعش دفاعیه، تا آخرم باید باشه. اما اونجایی که نیاز به سولت داره، که لشکر رو نصف میکرد وقتی حضرت علی اکبر میرفت میدون، چون اینا حمله هاشون یه بار دو بار سه بار که نبوده، که به مناسبت بوده، جمعی بوده، گروهی بوده، همینجور به مناسبت. علی اکبر سلام الله علیه با اون گروهش که میرفتن از اون نصف میکرد. این جماعت مثل گوسفند از مقابل، مثل روباه از مقابل شیر، کسی توان ایستادن نداشت. حالا ببینید اون سولت حیدریه چجور طلوع میکرده در این شخصیت بزرگ. دشمن اینقدر زبون و خار و کوچک و ذلیل و کم میشد وقتی در برابر علی اکبر سلام الله علیه قرار میگرفت. اینجوری احساس میکرد. ما راجع به خود سید الشهدا اصلا چی نمیگیم، چیزی نمیشه گفت. که وقتی شما راجع به حضرت علی اکبر میگید، حالا این رو چجوری میخواید ضرب کنید در اون کمال، در اون جایگاه خود سید الشهدا سلام الله علیه. در هر صورت اینقدر دلبرن که بحث ما این ایام همش خراب درست شد، نه که خراب شد، چون شرح آیات قرآنیه دیگه، تفسیر صحیفه مبارکه همینه دیگه، این تفسیر عینی صحیفه است. تأویلش علی اکبر سلام الله علیه اینه، اون عینیتش وقتی تمام اون زیبایی ها بیرون متجسد میشه، ممثل میشه، عینیت پیدا میکنه، تو دستگاه تربیت حسینی و علوی و نبوی، بله، و فاطمی میشه علی اکبر سلام الله علیه. لذا من راجع به حضرت لیلا اون جمله رو گفتم، چون باید اون جنبه فاطمی تربیتی رو هم اشاره میکردیم، نقش داشتیم جناب لیلا سلام الله علیها. در صورت اینه، وقت شما تو تمام زیارتنامه‌هاتون دیگه باید اسمشو بیارید دیگه، تا قیام قیامت هر کی سید الشهدا رو زیارت میکنه. یه علی ابن الحسین باید بگه تا کار به سرانجام برسه. در اون زیارت عاشورا اینه دیگه، همه رو میگی ولی او رو باید به اسم بگی، به اسم باید بگی علی ابن الحسین سلام الله علیه. خیلی خاصه. راجع به حرمش هم که دیگه چی بگیم دیگه. بله. متفاوت کرده ذریح ابا عبدالله رو از ذریح همه اولیا. یه چیزه شده جزء بله خصائص حسینیه. همش داره دیگه، حضرت همش خصائص داره. یکم این ذریحشه، اینم به خاطر علی اکبرش. این میگید این شش گوشه و با اون کیفیت و اینا. انشالله خدا روزیتون کنه و کرده بازم روزیتون کنه. اون قسمت پایین خیلی خبر هست. بله خیلی خبر هست. باب الحسین، میدونید امام حسین دوتا باب داره. قبلا هم بهتون گفتم، گفتم اول اون تشرف محضر حضرت عباس سلام الله علیه رو بشین، خودت رو، فکرت رو، قلبت رو، همه رو بسپر، بگو آقا منو مهیا کنید برای تشرف به محضر سید الشهدا علیه السلام. اوستای این کار حضرت عباس سلام الله علیه، دو بشینید و برید وقوف داشته باشید. گاهی ممکنه شما یه بار، دو بار، سه بار بری تا آمادت کنه برید به سمت حائر الحسین. گاهی انسان قدم از قدم نمیتونه برداره به سمت بله اون مقام رفیع. بله اینجا آماده میشه. خب این یک بابه. بعد وارد میشی، وارد که شدی انشالله مهیاتون کرد حضرت عباس. حضرت عباس دست به دست میکنه تو رو، میده به دست علی اکبر سلام داد. اون یه باب دومه، اونجا یه اتفاقات دیگه ای میفته. گرفتیم؟ اون یه مرحله دیگه. بعد اون تشرف اتفاق بیفته انشالله خدا روزی کنه. اینم انشالله مد نظرتون باشه از این جلسه شعبانیه ما. انشالله خاطر نورانیتون باشه. هر وقت مشرف شدید این دو وقوف رو داشته باشید، یکی در مقام عباس در اون مرحله اول، یکی هم در مقام علی اکبر سلام الله علیه در اون مرحله دوم. خب برگردم، عرضم این بود که ببینید این هندسه شخصیت حضرت علی اکبر سلام الله علیه اینه. حالا وقتی که به اون چه که عرض کردیم، شما عنصر جهاد رو به معنای فراگیر کلمه اضافه میکنید، ببینید یک چند ضلعی اینجا شد، درسته؟ این عنصر جهاد، جهاد به همون معنای دقیق کلمه، وقتی بهش اضافه میشه این میشه علی اکبر سلام الله علیه. اون این میشه نقشه خودسازی جوان پیرو اهل بیت سلام الله علیه علیه مجمعین. یعنی کسی میخواد اینجور، اینه، این قاعدهشه. جمع اینا مهمه، یعنی بین اون معرفت، بین اون رحمت و عطوفت و حسن خلق و این عزت و صلابت و شکوه و اون جهاد، اینا که کنار هم قرار گرفت میشه اونی که باید بشه. این که میگن آقا روز ولادت حضرت علی اکبر سلام الله علیه روز جوان، اونم جوان جمهوری اسلامی، خیلی البته فراتر از اینه، روز جوان پیرو و اهل بیته. حالا فعلا تجلیش در این نظام، نظام مقدس ماست. اینه نصابش حضرت علی اکبر سلام، اون ترازش، عیارش علی اکبر سلام الله علیه. اون وقت شما ببینید حالا ما چه باید بکنیم، ببینید چه باید کرد، یعنی آموزش پرورش ما چی کار باید بکنیم. این تحول بنیادین و این همش رو این قاعده باید اتفاق بیفته، یعنی از اون پله اول هدف گذاریش باید این باشه. اینه تطبیق میدیم، میبینی خیلی راه مونده، خیلی راه. اونایی که اهل دقتن گاهی یه ذره کمم میارن این فاصله رو که میبینن. این دستگاه تعلیم و تربیتیمون چه در آموزش عمومیش چه در آموزش عالیش در حوزه های مبارکه علمیه ما کجاست سیره تربیتی منطبق با شخصیت از علی اکبر سلام داره؟ اونجا هم جوان تربیت میشه دیگه. اینا باید همه جا اجرا بشه. تا بفرمایید خانواده های ما، تا خود جوان های ما دائم باید مراجعه کنن. و خوشبختی که دارن اینه که این مراجعه مراجعاتیست که در ضمنش امداد هست. ببینید مسئله اینه، یه جذبه ای هست در شخصیت از علی اکبر سلام الله علیه، جذبه عجیبیست، میبره میکشه، کمک میکنه، دست میگیره، یاری میکنه، چنان که کرده دیگه. شما ببینید این همه جوان توی جمهوری اسلامی به مقاصد عالی رسیدن، کی دست این رو گرفته در باطن امر؟ همینه دیگه، این همه شهدای عزیز ما دستشون رو گرفتن. مگه کسی میتونه یه شبه ره 100 ساله بره بدون این امداد، بدون این دستگیری؟ خب دستش هم میگیرن، کمک میکنن. چقدر امید بخشه تو بدونی یه کسی ایستاده در این تراز، تو که میخوای به این سمت بری و صادقانه حرکت بکنی دستتو میگیره و یاریت میکنه و مدد میرسونه به تو. دستگاه های جمهوری اسلامی هم نباید کم بیارن. همین روش تربیت حماسی و تربیت معیار طبق همین قواره شخصیتی استیاد شده، استنباط شده، استخراج شده دیگه، همینه دیگه، بر اساس همین قواعد تربیتی وارد بشن، ببینن به کجاها خواهند رسید، چرا مرعوبن، چرا اینقدر خستن، چرا اینقدر بیحالن، چرا اینقدر مربیای ما کم آوردن، چرا در برابر هیمنه گفتمان سبک زندگی غربی وارداتی اینا اینجور دست و پاشون رو گم میکنن؟ مگه کسی علی اکبر رو داره چیزی کم داره تو این عالم؟ مگه حق داره کم بیاره؟ اصلا حق نداره چیزی کم بیاره، حق نداره منفعل باشه. حالا میدونید وقتی ما میگیم از علی اکبر دیگه، بعد دیگه چی بگیم؟ بگیم کسی امیرالمومنین رو داره، کسی سید الشهدا رو داره، کسی حضرت زهرا رو داره؟ سلام، ما خلاصش میشه حضرت علی اکبر سلام الله علیه که خروجی این دستگاه تربیتیه. انشالله برای همه ما بله شفیع مشفعه. تو اینجا امروزا میخونید اللهم اجعله لی شفیعا مشفعا و طریقا الیک مهیعا. این طریقا هم از اب چیزیه، طریقا الیک مهیعا و اجعلنی له متبعا حتی القاک یوم القیامت انی راضیا و ان ذنوبی غاضیا قد اوجبت لی منک الرحمت و الرضوان و انزلتنی دار القرار و محل الاخیار. چه هدف گذاری های عجیبی خواهد تو این، چه کرده امام سجاد سلام الله علیه تو این صلوات شعبانیه. خب اجازه بدید پس من عرضم رو تمام کنم. شرح صحیح است. عرض ما اینجوری جمع‌بندی میشه. دوستان عزیزم عنایت کنن، اولا جوونا، عزیزانی که نصیب دارن از دوران جوانی، خیلی قدر جوانیشون رو بدونن که این سرمایه خاصه دیگه، خیلی باش میتونن کارهای بزرگی بکنن. من یاد این جمله آقا میفتم، خیلی جالب بود اون دیدار خاتم. ایشون نقل کردن از یکی از بزرگان، من میدونم منظورشون کیه، که او ظاهرن در یک مکاشفه ای ملاحظه کرده بود که عده‌ای دارن سیر و سلوک میکنن، بعد ایشون براش واضح شده بود که جوانایی میان سرعت میگیرن از یه موانعی که موانع سختی که سر راه هست، همین از این موانع میپرن میرن، یعنی سبقت میگیرن پرش عبور از مانع رفت. ایشون فرموده بودن بعد میبینن بعضی از این پیرا و اینا میان همینجور میان سبقت هم نمیتونن بگیرن، بنابراین نمیتونن از مانع عبور کنن، ای میخورن ای میفتن ای برمیگردن. آره آقا فرمودن ایشون خواسته بگه بابا در جوانی یک چیز خاصی هست برای سیر و سلوک و عبور از موانع و اینا، اینو باید قدر بدونن جوانای عزیز ما. این مطلب اول. اگر جوانیشون رو خوب سیر کنن، در سالهای بعد، در سالهای پختگی چه شود؟ من به بعضی از مدققین گفتم که اونا دیگه از این هم جوانترن دیگه، چون میدونید اصلا در این مسیر آره هرچه میرن جلو شادابتر و جوانترن. همین الان بیننا و بین الله، شما کسی جوانتر از آقای خودمون روحی فدا میشناسید تو این عالم؟ یعنی در قرب 80 سالگی در از نظر ترا در اون صفات مربوط به جوانی، یه دیگه از نظر تراوت، نشاط، مجاهدت، خستگی ناپذیری، این است دیگه. مثلا جوانی یکی از چیزاشون ریسکه دیگه. چی میگین حالا کلمه ریسک و چی ترجمهش کنید؟ خطر کردن، جمله ایست که امیرالمومنین علیه السلام توی نامه 31 داره، و خذل غمرات للحق حیث کان، بزن به خط نترس، خذل غمرات للحق حیث کان، خوزل غمرات، بزن به دل این دریاها، دریای خطرها، برو جلو. خدا انشالله عاقبت رو بخیر کنه. بله غرض انشالله علی اکبری زندگی کنیم، علی اکبری بمیریم، با هست علی اکبر سلام و علیه محشور بشیم انشالله. اینجوریه دیگه انشالله. این انتخاباتم حالا با همه این قضایا خواست آقا که حکیمه، دوراندیشه، افق رو میبینه، افقهای دور رو میبینه، مخاطرات رو میبینه، شرایط رو میبینه، اونی که تشخیص دقیقه همینیست که بارها فرمودن این حضور حتی اکثریست. برای این قصه رفقا هم کار کنن، هم توسل کنن، هم دعا کنن، و ایناست دیگه. دعا رو هم دست کم نگیرید. بله هر کسی نفسی داره. بله اینجوریه. دعا کنید، توسل کنید، کارم بکنید برای گرم کردن این کار، این حضور حد اکثری. انشاءالله دعای آقا حفظه الله تعالی در این زمینه مستجاب بشه، یک حضور خوبی اتفاق بیفته انشاءالله. یک طرف مسئله است، طرف دیگرش هم اینه که انشاءالله یه انتخاب خوبی هم بشه دیگه انشاءالله، که باعث خوشحالی مؤمنین بشه و اهل ولا و نور چشم باشه انشاءالله. هم اینم امیدوار هستیم انشاءالله دیگه، تا ببینیم چه شود. بله، صلواتی بفرستید.